سن نار بده آش به همین خیال باش. ولی حتی اگر با سن نار دادن آش و به همین خیال بودن این هواپیما به زمین نشسته باشه، به نظر من ابعاد عظمت این اتفاق رو سالها بعد ما خواهیم فهمید. سالها بعد خواهیم فهمید. شما میتونید بفهمید که به هر دلیلی، ولو اینکه به خاطر یک نقص فنی ساده، این هواپیما درست در وسط میدان نیروی هوایی ایران نشسته باشه، قاطی کرده باشه نشسته. مثال دارم میزنم. به هر دلیلی این اتفاق افتاده باشه، به نظر من سالها بعد که میگم، یعنی 50 سال بعد میفهمیم که این اتفاق چقدر تعیین کننده بوده. بله بله، اینو سایت های ضد انقلاب میگن، اتفاقا من بهش اشاره میکنم. بله بهش اشاره میکنم. حتی اگر این باشه، به نظر من سالها بعد طول میکشه تا بفهمیم که چه اتفاق مهمی افتاده و چه حادثه مهمی رخ داده. قبل از این ماجرا، چندین ماه قبل، عده‌ای از دوستان من در خارج از کشور و برخی از دوستان فیزیکدان من، برخی از رفقای شما میشناسنشون، از استادان دانشکده های فیزیک ایران در داخل کشور، ایمیل هایی رو با هم رد بدل کردن و من رو هم در جریان این ایمیل ها گذاشته بودن که میگفت چه معجزه بزرگی است این که استاکسنت، ویروس الکترونیکی استاکسنت آمده و علل اصول اتفاق مهمی تو ایران نیفتاده. اونها درباره استاکسنت هم میگفتن این یکی از عجایب تاریخه. بعد فیلم هایی رو که در امریکا وجود داره و دانشمندان اونها درباره این صحبت میکنن، اونها رو میفرستادن و من، حالا خیلی هم که انگلیسیم خوب نیست، ولی بالاخره میفرستادن یا لینکاشو میدادن. واقعا این حادثه تکون دهنده است. استاکسنت خودش واقعا تکون دهنده است. یعنی ابعاد توطئه ای که به نام استاکسنت رو به نظر میاد، اون هم از اون چیزاییه که سالها بعد معلوم میشه. این قضاوت من نیست، قضاوت دوستان دانشمند منه، در نه در ایران، در ایران و در خارج از ایران. هنوز که هنوز وقتی به منابع آمریکایی و اسرائیلی مخصوصا نگاه میکنید، میبینید که اینا انگوش به دهان موندن که پس استاکسنت چی شد؟ چی شد پس؟ و در هر دو مورد لرزه رو بر بدن اونها میبینید که اگر اینا تونستن ازش جون سالم به در ببرن، قاعدتا میتونن به جون خودمونم بندازنش، اگه الان نه چند ماه دیگه. و این حرفیه که دائما این روزا دارن زیادتر میزنن. اخیرا دیدم کلینتون بود یا اوباما بود، کدومشون بود، که از حمله سایبری ایران به امریکا ابراز نگرانی شدید کرده بود. اینها رو دست کم نگیرید. و به نظر من، به نظر شخص من، این از زمره بامزه ترین جوک هاست که ما فکر کنیم تکنولوژی که چین و روسیه گرسنه به دنبالشند رو آمریکایی‌ها به دست ایرانی‌ها بندازن، که مثلا فرض کنید در حالی که اونجا نشسته داره اخبار رو میگیره و مخابره میکنه. این واقعا سخنه خریست. شوخی نگیرید این جمله رو. تکنولوژی که چین و روسیه گرسنوار به دنبالشن، شما دیگه اینا رو میدونید دیگه، گرسنوار. یعنی با یک جوع وصف ناپذیر. شما میدونید ایران فقط بر سر معامله در خصوص بعضی از قطعات این هواپیما چه امتیازات جهانی میتونه بگیره از پشت پرده. شوخیه به دست آوردن تکنولوژی که روس‌ها و چینی‌ها گرسنه‌وار به دنبال تکنولوژیشن. صاف نشسته تو بغل ایرانی ها. و از همه بامزده تر به نظر من در این ماجرا مقایسه ایست که میان عکس العمل خود آمریکایی‌ها نسبت به این موضوع و میان عکس العمل سایت های ایرانی ضد انقلاب که در انگلیس و آمریکا مستقر هستند در این قضیه میشه دید و پیدا کرد که چقدر اینا بدبختند. این سایت ها رو میگم چقدر اینا بدبختند. اولش که اومدن گفتن عمرن ایران دروغ میگه، اصلا چنین چیزی نیست. ایرانی هم یاد گرفتن دیگه، سناریو رو پلن پلن بازی میکنن، کاری که آمریکایی هم میکنن. یه خبری منتشر میکنن، ثبت میکنن، اونا هی بگن که دروغه دروغه، بعد یه چیز رو میکنن، دوباره ثبت میکنن، اونا هی بگن دروغه دروغه، دوباره یه چیز دیگه رو میکنن که دیگه حتی نقطه به آبرو هم برای طرف باقی نمونه. خود بهش که خیلی زیاده. نه من این کاره نیستم، من فقط این بغل مثل لیلی با من است، مثل پرویز پرستویی فقط زبون نشون میدم به تانک دشمنو دست میزنم خوشحال بشه جان. گفتن این حرف رو یعنیم خیلی خوب، انشالله میریم با هم یک گردش علمی هم میکنیم، نمایشگاه هم میبینیم. حقارت دشمنان داخلی ایران که امروز به غرب پناهنده شدن تو این ماجرا بعد دیگه ای از مسئله است که به طرز حیرت انگیزی منو به فکر فرو میبره و از خودم میپرسم که شاید کسانی به حرف آقای صدیقی امام جمعه تهران بخندن، ولی من اصلا از این حرف ایشون خندم نمیگیره که میگه این پاداش عزاداری های ایرانی ها بود در تاسوعا و عاشورا که خداوند میخواست یه محبتی به اونها بکنه. من معتقدم این حادثه و اساسا این مطلب با این جمله ای که آقای مهندس گفتن جور در میاد. این حادثه هر گونه تهاجم نظامی به ایران رو سالها عقب ولو این که یک طوفانی اون هواپیما رو نشونده باشه زمین، یعنی ایرانی ها هیچ نقشی درش نداشته باشن، ولو این که این چنین باشه سالها تهاجم نظامی رو به عقب بیندازه، ولی این که طرف نمیدونه چه خبره اون بر و چه اتفاقی ممکنه براش بیفته و این مفاد همون آیه قرآنیه که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. اسلحه جمع کنید تا اینا از شما بترسن، جرأت نکنن به شما دست رازی کنن. هر چقدر میتونید اسلحه جمع کنید، و اعدوا لهم ما استطعتم، هر چقدر میتونید اسلحه جمع کنید. حالا اسلحه اون دوران میگه عدو لهم مستطعت من قوت و من رباط الخیر، اسبان تیز رو و شمشیر و سلاح هر چی میتونید جمع کنید که ترهبون بهی عدو الله و عدو وکن. این همون دکترین تز دفاعیه در جهان، اسلحه داشته باش تا جرأت نکنه بهت حمله کنه. و بعید نیست که این بار ایرانی ها به خاطر اینکه احتمال یک حمله ای رو حالا به نحوی بیشتر دیدند این موضوع رو رسانه ای کرده باشن تا اونها رو به خوف بیاندازن. اگر این حرف درست باشه که انواع هواپیماها رو ما داریم، بنابراین بعید نیست دقیقا با همین محاسبه این یه دفعه رو رسانه ای کردن تا احتمال این حمله رو عقب بندازن و اونها رو به ترس و واهمه فرو ببرن، یا لااقل به یک محاسبات جدید مجبورشون کنن که حالا تا اینا این محاسبه رو بکنن کلی راهه. من عرض کردم من نه تخصصی در این جور مسائل دارم، نه حتی تخصصی در مسائل استراتژیک سیاست بین الملل دارم. من مثل پرویز پرستویی در فیلم لیلی با من است، فقط بلدم که به تانک دشمن زبون درازی کنم یا برای اون کسی که RPG میزنه کف بزنم یا از خوشحالی بپرم بالا. ولی گمان میکنم این اتفاق اتفاق بسیار مهمیه از جهات گوناگون که عرض کردم، و مخصوصا برای من اون مقداری که برای من انگیزه داره از جهت این افتضاحی که برای دشمنان ما من صمیم بار میاره و بار آورده. این مسئله صمیمانه عرض میکنم، دشمنان ایرانی ما صمیمانه عرض میکنم، آمریکایی‌ها خیلی با کلاس‌تر از ضد انقلاب‌های ایرانی در خارجند، واقعا اونا خیلی با شعورترن، خیلی با شعورترن. اینا واقعا چیزی برای خودشون، ببینید اکسال عملهاشون تو این قضیه. آخرین عکس العملی که داشتن این بود که آره آمریکا اصلا مخصوصا اینو تو ایران، اینو سایت کلیبر سایت جرس داره میگه که اینا رو نشوند، آمریکا خودش نشوند تو ایران تا پروژه ایران حراسی رو در منطقه ترویج کنه، همه اطرافیان ایران از ایران بترسن. مرد حسابی، آمریکا تکنولوژی که چین و روسیه گرسنه و تشنه‌اند و در اختیار ایران قرار میده تا ایران حراسی تبلیغ کنه. تو قبل از این که بشینی پشت کیبورده چی میخوری آخه؟ یه وقت احمد شاملو رفته بود سخنرانی کرده بود راجب فردوسی، گفته بود که آره فردوسی یه بورژوای سرمایه دار بوده و کاوه، عرض کنم که کاوه آهنگرم یه لومپنی بوده که کارهای خلاصه جذب سرمایه‌داری بوده، شخصیت مثبت تاریخ ضحاک در حقیقت. یه سخنرانی کرده بود تار و پوده بیچاره فردوسی رو باد داد. من یه رفیقی داشتم این قسم جلاله میخورد بگو والله این خورده بوده رفته بوده برای سخنرانی. هی من بهش میگفتم مرد حساب قسم جلاله نخورد، بگو آقا کفارش پای من، والله این خورده بوده رفته بوده. بگو اصلا این مست نبوده، بدمستی کرده اون بالا، چون مست هم مستای قدیم، اینا بدمستی میکنن این بالا. به هر صورت من به سهم خودم این اتفاق رو به ملت بزرگم شاد باش میگم، چون کمتر از اونی هستم که بخوام تبریکی بگم و کوچکتر از اونی هستم که اصلا بخوام حرف مهمی در این زمینه ها بزنم، ولی درست مانند اون کسی که از موفقیت RPG زن ایرانی خوشحال میشه و به بالا میپره و به تانک دشمن زبون درازی میکنه و سوت میزنه و کف میزنه و خوشحال میشه از پیروزی ایرانی ها، من دلیلی ندیدم که این خوشحالی خودم رو پنهان بکنم و فکر میکنم این بخشی از اتفاقات بسیار مهمیه که افتاده. استارتنت یکی از این هاست، این هواپیما یکی از این هاست و خیلی از اتفاقات دیگه گوشه های دیگه از این ماجرای بزرگ هستند. امیدوارم سربازان این جمهوری، خدمتگزاران این جمهوری در هر کجایی که هستند، مردان و زنانی که به این جمهوری اسلامی خدمت میکنند در هر کجایی که هستند و در هر لباسی که هستند، خداوند در عمر و عزت و توفیقاتشون بیفزایه و همیشه شاهد عزت و آبرو و سربلندی و پیروزی اونها در تمام میادین جهانی باشیم انشاءالله. خب گفتگوی ما در اطراف فتنه سامری بود و من اونجا گفتم که فتنه سامری آنچنان که قرآن میخواد به ما بگه به نظر میاد مبتنی بود بر یک انحراف تشریح شده تئوریک نه هر انحراف تئوریک، انحراف خاص تئوریک که اون انحراف تئوریک باعث میشد تا وقتی که موسی بالای سر مردم هست خیلی از مسائل مثل آتش زیر خاکستر بمونه و خودشونشون نده، اما وقتی موسی و اون سلطان مبینش اندکی دور شد و گذشت از سر بنی اسرائیلی ها، ابعاد این انحراف تئوریک خودشون نشون داد و منجر به فتنه سامری شد. و گفتم به باور من، نه اینجاش دیگه باور، نه به باور روایات ما، این دقیقا همون اتفاقی بود که در فتنه سقیفه افتاد. دقیقا همون اتفاقی بود در فتنه سقیفه افتاد و تا وقتی که پیامبر بود این آتش این انحرافات تئوریک زیر خاکستر بود. به محض اینکه چشم او رو دور دیدند این انحراف تئوریک خودش نشون داد و خیز برداشت به سوی حکومت، حکومتی که اون دوران دست موسی بود، این دوران هم دست پیامبر بود، که البته در دوران پیامبر البته اونا به حکومت هم رسیدند، در دوران موسی سرکوب شدند. و این بود که من همیشه استدلال می‌کردم که به هیچ وجه نمی‌خوام مقایسه تاریخی بکنم ابدا، فقط می‌خوام بگم که چرا فتنه سامری، فتنه سقیفه در روایات ما فتنه سامری خوانده شده، که هرچی تأمل میکنیم به همین نقطه میرسیم. و اگر به این نقطه رسیده باشیم اون وقت با شجاعت میتونیم بگیم فتنه 88 هم درست از همین مقوله بود. یعنی تا وقتی که امام خمینی هست اون از چیزی که حالا شما میخوای بگو کاریزما، میخوای بگو اون جذبه‌ای که داره، میخوای بگو اون موقعیت تاریخی که داره، میخوای بگو اون سلطان مبینی که داره یا هر چه که هست، همه اطاعت و تبعیت میکنند. ولی بعد از او شما میبینید در رفتار افراد انحراف واضح از تئوری‌های بنیادین امام خمینی رو، و این سه انحراف دقیقاً یک ماهیت داشتن. نه هر انحرافی است، یک انحراف مشخص از یک بنیان تئوریک اساسی که هم در تعالیم موسی بوده، هم در تعالیم پیامبر اکرم بوده، هم در تعالیم امام خمینی بوده. خوب متوجه منظورم هستید دیگه؟ نه هر انحراف تئوریک، انحراف تئوریکی ما درباره‌اش صحبت کردیم و گفتیم بیش از هر چیزی شبیه به سکولاریزمه. و اگر شما سکولار باشید یعنی بخشهایی از زندگیتون رو فارغ از دین دنبال بکنید و فارغ از دین برای چیزهایی در زندگیتون اصالت قائل باشید، به این مسیر میرید که قرآن پیش بینی کرده و این اتفاقات کاملا قابل پیش بینی است. این عرض اساسی ما بود و من این استدلال رو گفتم، بعد از این هم باز بهش اشاره خواهم کرد که اگر کسی سکولار نباشد، اگر کسی سکولار نباشد برای دینداری خودش نمیتونه قدم از قدم برداره الا اینکه یک رهبری مشروع دینی رو پیدا کنه در زندگیش. واقعا نمیتونه قدم از قدم برداره، یعنی رهبری دینی، رهبری که تئوریش رو دین تعیین کنه و ملاک انتخابش رو هم، ملاک پیدا کردنش رو هم دین به ما بگه، این در جایگاه رکن دینداری او، بلکه اساسی ترین رکن دینداری او قرار میگیره. حالا حد اکثر بعد از توحید، واقعا میگم حد اکثر بعد از توحید. یعنی شما اگر تصمیم بگیری توحید رو بپذیری و تصمیم بگیری بر اساس آموزه های قرآنی زندگی توحیدی بکنی، یکی که نه، شاید اولین چیزی که به ذهنت میاد که خب پس به من بده تا زندگی بکنم، رهبری مشروع دینیه. با توضیحاتی که دادیم رهبر مشروع من پس کو، اینو بذار کف دستم تا بتونم مثلا زندگی دینی بکنم. اینجاست که میبینید در روایات ما، چنانچه من این روایت رو هم به تفصیل براتون گفتم، گفته میشه که اساس اسلام بر ولایته و ولایت یعنی رهبری مشروع دینی. و اینجاست که میبینید امام خمینی اصرار میکنه که ولایت فقیه اساساً استمرار همون راه انبیاء، اصلا استمرار نبوته. امام خمینی حتی نمیگه استمرار امامته، میگه همین که شما توحید و نبوت رو قبول کردی، یعنی میخوای دینی زندگی کنی، به این تئوری میرسی. یا مستقیما دین از طریق معصومان مصداق رهبری دینی رو بر تو معلوم بکنه، یا اگر چنین اتفاقی نیفتاده باید ملاک‌های دینی رو داشته باشی و بر اساس اون حرکت صفرم برای دینداری باید پیدا کردن رهبری باشه. و از اون طرف گفتیم کسانی که تقریبا شبیه عکس نقیضش میشه دیگه، کسانی که فکر میکنن حکومت عبارت از حکومت دینداران نه حکومت دینی، دقیقا همون چیزی که در سقیفه اتفاق افتاد، همون چیزی که در فتنه سامری اتفاق افتاد، حکومت رو اونا حکومت دینداران لحاظ کردن دیگه، که بابا دینداران دور هم جمع میشن یه آدم خوبه متدین با اخلاق نمازخون پیدا میکنن، این میشه رهبر. این بود اون فتنه و این بود اون انحراف تئوریک، در حالی که این حرفا نیست. این دین است که باید به شما بگوید دنبال کی بروید برای رهبری و کی باید رهبر شما باشه، نه اینکه دینداران فارغ از دین ولو یک رهبر متدین بخوان برای خودشون انتخاب بکنن. نه، اصلا دینداران در این موضوع به خودشون واگذاشته نشدن. جایی که هارون وجود داره یعنی رهبری که موسی تعیین کرده تعیین کرده، اصلا شما همون جوری که به موسی ایمان دارید بعد دنبال هارون باشید. اگر پیامبر رهبری تعیین کرده رهبر تعیین کرده، و اگر به هر دلیلی از دلایل شما رهبر منسوس نداشته باشید، برای اینکه دین رهبر منسوسه، یه رهبری که نص براش وجود داره، ولو اینکه در زمان خود پیغمبر باشید، من مثالشو گفتم، ولی که در زمان خود پیغمبر باشید، توی جایی قرار، توی جزیره‌ای قرار گرفتید در زمان پیامبر، 5 تا مسلمان هستید، تو جزیره‌ای قرار گرفتید که حالا دسترسی به پیامبر ندارید، همین درست در همین نقطه است که ولایت فقیه خودش رو نشون میده. این که گفته شده ولایت فقیه مال زمان غیبته، این حرف باید دقیق فهمیده بشه. غیبت بله مال زمان غیبته، ولی غیبت از چی؟ غیبت از نص مشخص برای تعیین رهبری، نه غیبت این که امام زمان رو مثلا غایب شدند و اینها. شما از پیامبر هم غایب بشید، از موسی هم غایب بشید و به هر دلیلی نص مشخص، دستور منصوص برای رهبری دینی نداشته باشید، عقل فوراً میاد جلو میگه چون میخواید زندگی دینی بکنید پس باید رهبری دینی با ملاک دینی پیدا بکنید، نه اینکه هر کی خودمون توافق کردیم اون بشه رهبر. این خبر نیست، ابدا این خبر نیست. اینجا بود که من وارد این بحث شدم که به نظر میاد مخالفان جمهوری اسلامی اساسا دوچار همین مشکل تئوریک هستند، و بلکه دوچار مشکلات تئوریکی به مراتب سطحی تر و پایین تر از این هستند، که من فکر میکنم واضحه کسی که این مشکلات تئوریک آقایون رو داشته باشه، خوب توجه میکنی، این مشکل رو به طریقه اولا داره، کسی که از پس حل خیلی از مشکلاتی که امروز مخالفان جمهوری اسلامی باهاش مواجهند در نیاد، چجوری میخواد از پس حل مسئلهی به این مهمی و عمیقی در بیاد. به بیان ساده تری، خیلی ساده که بخوام بگم، اینجور گفتم که من فکر میکنم حالا اگر نگیم همه، ولی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی مشکل اصلیشون خود اسلامه نه جمهوری اسلام، یعنی اینها اسلام رو نفهمیدند. با این حرف هرگز نمیخوام بگم که در جمهوری اسلامی خطایی، ایرادی، نقصی وجود نداره، حالا در این باره امروز صحبت‌های جالب و بامزه‌ای خواهم کرد، انشالله بحث بسیار شیرین رو در پیش رو داریم، اصلا اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم همینی که گفتم خیلی ساده، به اغلب مخالفان جمهوری اسلامی وقتی نگاه میکنی و باشون حرف میزنی میبینی نه، این واقعا با خود اسلام مشکل داره، اسلام نفهم، و این درد بسیار بزرگ روزگار ما. من در جلسه قبل به نمونه هایی از این خطاهای بنیانی تئوریک که بسیار شبیه هند به این خطایی که ما کار داریم، اشاره کردم، گفتم در قد و قواره های کسی که حتی رئیس جمهور این کشور شده و 8 سال رئیس جمهور محبوب این کشور بوده، شما وقتی دقت میکنی این مشکلات تئوریک رو میبینی که من بهش اشاره کردم. درباره کسانی مثل تاجزاده به عنوان کسی که از قضا خیلی خوب و بیشتر از دیگران حرف تئوریک میزنه در این مقوله ها و واضح و صریح هم حرفشو میزنه، من اشاره هایی به دیدگاهاش کردم و نشون دادم که دقیقا دوچار همین فهم غلط از اسلام و نگاه سکولاری از دینه و همینه که او رو به اینجا برده. یادتون میاد دیگه مثالا رو گفتم، این لطف خداست به ما که تاجزاده میاد میگه مدل حکومتی ایدئال اصلاح طلبان ترکیه است. دقیقا معلومه چی داره میگه، یعنی میخواد بگه من بر اساس دین نیستش که حکومت رو میخوام طراحی و دنبال کنم، ولی البته من آدم متدینیم و دلم میخواد یک رئیس جمهور متدین محجبه رو بذارم اون بالا. خوب دقت میکنید، یعنی تئوری حکومتی دینی رو اساسا قبول ندارم و رهبری رو بر پایه دین دنبال نمیکنم، اما رهبر متدین دوست دارم داشته باشم، رئیس جمهورم زنش محجبه باشه، شراب نخوره، ها، هم جنس باز نباشه مثلا. ولی این که اسلام آمده باشد به من گفته باشد که چه کسی رو باید رهبر قرار بدی اصلا من موضوعیت درام نداره، و این یعنی این که این بخش از زندگیم رو اساسا من فارغ از دین دارم دنبال میکنم و کاری به دین ندارم. این خیلی نکته جالبی است و من گفتم این جمله‌ای بود که سروش قبل از تاجزاده به کار برد و گفت حکومت دینی یعنی هم حکومت دینداران، و غیر از قبل از سروش عزت الله صحابی این جمله رو به کار برد و گفت حکومت اسلامی یعنی حکومت مسلمانان. این اون بنیانهای تئوریکی که اینجا وجود داره. بعد اشاره کردم به سخنان کسی مثل منتجب نیا که خاطرتون میاد که چه بحران تئوریکی در میان این جماعت وجود داره، و سخنان کسی مثل اکبر عبدی که صراحتاً به این بحران تئوریک اعتراف میکنه و همون حرفی رو میزنه که من میزنم، میگه آقا هنوزم معلوم نشده از نظر تئوریک. در واقع اینجوری میگه، میگه هر از گاهی آقای خاتمی و آقایون میشینن دور هم، تازه دوباره میگن که اصلا بیایم از اول تعریف کنیم ببینیم اصلاحات چیه، بعد سخنرانی میکنن و حرف میزنن و جلسه میذارن و مشورت میکنن، آخرش که ما نگاه میکنیم میبینیم هنوزم چیز جدیدی در نیامد. این حرف من نیست، حرف اکبر عبدیه که به شما گفتم کم کسی نیست و سابقه شو برای شما توضیح دادم که این چه جور آدمی است. اکبر عبدی گفتم ببخشید، همون عباس عبدی منظورم، بیچاره اکبر عبدی. اکبر عبدی با من توی سفر حج همسفر بود، سفر عمره که من رفتم، یکی از همکاروانی های من آقای اکبر عبدی بود. بله اینه عباس عبدی که چنین به اصطلاح نقطه نظراتی رو مطرح میکنه و به درستی هم مطرح میکنه. خب ما تا اینجای بحث رو گفته بودیم، من اجازه میخوام دیگه بریم برای نماز. فکر میکنم بله، عجب اسمسی برای من اومده، آمده که پیر گاردن 50% تخفیف کت و شلوار و پیراهن تا 10 دی ماه، میرداماد روبروی مسجد القدیر جنب بانک تجارت، هر کی میخواد بره بره، شماره 178. لیست قیمت هاشم در peer.ir. بله اینم دیگه بعد دیگه ای از این ماجراست. حالا مارک پیشکش، من کسانی رو میشناسم که واقعا براشون مهمه که لباس رو از میرداماد بخرن، واقعا میشناسم و شما میشناسید، شما بهتر از من میشناسید، واقعا براش مهمه که بگه من این لباسم از میرداماد خریدم. همون لباس رو اگه از میدون انقلاب خریده باشه آرش میاد بگه، میدون امام حسینی که اصلا اسمشو نمیاره، همون لباس رو با همون جنس همون مارک همون مدل. و شما بهتر از من میدونید، حتما اینو میدونید بهتر از من، که بسیاری از این فروشگاه داران دقیقاً یک جنس رو در 3 جا عرضه میکنن با 3 قیمت. من اطلاع دارم، به خود من گفته، من با یک کفش فروشی آشناییت داشتم کفش زنونه میفروخت. خودش به من گفت که ما 3 تا فروشگاه داریم، یکی کنار مسجد سپهسالار که میدونید اینا اصلا بورس کارگاه های کفش زنان است، یکی ونک، یکی یه پاساجی رو گفت توی سعادت آباد.